کتاب خوانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر.
روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. سلام بر شما و شنوندگان که منتظرن ادامه بدیم کتاب بازیگران عصر طلایی رو. فکر میکنم آقای حمید فردا نه پس فردا دیگه این کتاب به پایان میرسه و جمعه هم که شعر میخونیم دیگه میره بعد از تعطیلات، که چند تا کتاب هست من ببینم کدومش رو بذاریم که بعد از این کتاب ادامه بدیم کتاب خونی رو.
حتما.
اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
بله، بخش پایانی کتاب سرگذشت بیوگرافی علی دشتی، رسیدیم به مشی سیاسی دشتی. یک مرد عبارت است از کلیه حرکات و اطوار گذشته و امروزش، دکتر الکسی کارل. یکی از خصوصیات رفتار دشتی که او را در میان رجال سیاسی هم عصر خود مشخص نموده و نظر هر بیننده دقیقی را جلب و خیره می کند، رویه اوست با رضاخان، بعد با سردار سپه و بعد با رضاشاه و در آخر با پهلوی مخلوع. کسی که با کمال شهامت بدن ضعیف و علیل خود را سپر آزادی و قانون کرد و از قرش و شلاق و نهیب رضاخان نترسید، دشتی بود که نمونه از مقالاتش را به عرضتان رسانیدم. همین که رضاخان یعنی گوینده حکم می کنم جای خود را به سردار سپه یعنی به مرد قوی پنجه میهن پرست و عاشق اصلاحات داد، دشتی با همان صراحت و یگانگی و یکدندگی مخصوص خودش به کشمکش پرداخت و حتی برای ریاست جمهور نامزدش نمود. ولی آن سرباز پاک دل بی طمع وطن دوست مبدل شد به آن که دیدید. گرچه من معتقدم که رضا شاه تا آخر هم صادقانه وطن دوست و ایران پرست ماند، ولی چنان که روال اطرافیان تمام پادشاهان مقتدر است، اکثر این اطرافیان در تملق با یکدیگر همصدا شده و هر روز هزارها عبارت تملق‌آمیز تازه در نبوغ منجی ایران و سرداران او اختراع می کردند و متاسفانه به این وسیله اشتباهات و خودپسندی بشری را شاید علی رغم میل باطنی شاه هر روز بیشتر تأیید و تشدید می نمودند. در تمام آن مدتی که می شود آن را مسابقه چاپلوسی نام داد، دشتی ابداً دم بر نیاورد. یعنی در موقعی که تقریباً تمام سرجنبانان در تعریف و تملق بر یکدیگر پیش دستی می جستند، این گوینده زبردست و این نویسنده مقتدر قلم خود را غلاف کرده و زبان خود را در دهان حبس ساخت. مذالک دشتی یا هیچ نمی گفت و یا یک مرتبه آن خنده عصبانی مخصوص به خودش را که به قول افلاطون دلیل ثابت تلاطم روح است سر می داد و با چند شوخی صحبت را به جای دیگر می کشانید. به این طریق در تمام آن مدت رژیم عصر طلایی یک مقاله تملق‌آمیز هم از دشتی منتشر نشد و حتی روزنامه شفق سرخ را که به جانش بسته بود ابتدا از گردن خود برداشت و به دیگری سپرد و پس از چندی به کلی تعطیلش کرد. رویه دشتی به همین نهج بود تا موقعی که طوفان و گردباد جنگ جهانی دوم سقف و ستون اجتماعی ما را در هم کوبید و بالاخره منجر به استعفای رضاشاه شد. هنوز مردم ایران از قرش این طوفان مبهوت بودند و از سایه سلطه سلطنت می ترسیدند. هنوز هیچ کس جرأت دم زدن نمی کرد. مجلس عیناً شبیه خانه‌ای بود که دزدان مسلح خارجی از شمال و جنوب و یمین و یسار با آن هجوم کرده، چند نفر را کشته و جواهرات را برداشته، با تهدید ریولور همه را به جای خود خشکانیده و از پنجره بیرون جسته و هنوز در کمین باشند، سرد و ساکت و وحشت زده. تا مدتی پس از رفتن دزدان مبهوت به هم نگاه می کردند. اول صدایی که در آن موقع غرید و مردم را از گیجی درآورد صدای دشتی بود که در همان روز سه‌شنبه 25 شهریور، یعنی همان موقعی که هنوز مرکب استعفا خشک نشده بود، پشت تریبون رفت و با صراحت عجیبی دولت را متوجه مسئولیت‌های خطیر خود کرد. نخست وزیر که نظر به تجربه دیرینه‌اش می‌دانست که صدای دشتی در آن موقع هنوز منفرد است و یقین داشت که کوچکترین مخالفتی با دشتی او را آتشی تر خواهد کرد و ممکن است شعله‌اش بالاخره به یخزدگی و جمود دیگران غالب آید، این بود که در کمال مهارت با کلمات شیرین و امیدبخش وعده‌هایی داد که خودش می‌دانست عمل نخواهد شد و در واقع به وسیله آن لالایی مجلس را در حال چرت نگه داشت تا رضا شاه از ایران خارج گردد. در آن موقع دشتی نظر به پاکدامنی و فضل فروغی وعده‌های او را کافی دانسته و منتظر نتیجه نشست، ولی وقتی دید فروغی عمدن یا به واسطه اجبار یا اهمال به خلاف وعده‌های خود رفتار می‌کند، دیگر طاقتش تمام شد و با وجود احترامی که نسبت به شخص فروغی داشت، نطق صریح و پرحرارت معروف خود را نسبت به وضع بعد از شهریور در مورد برنامه دولت ادا کرد. مستخرجه از نطق دشتی در جلسه سه‌شنبه اول مهر ماه 1320، نقل از مذاکرات مجلس. رئیس: بفرمایید. دشتی: آقای فروغی به واسطه اخلاق اجتماعیشان، با روشنی رأیشان و اعتدال فکرشان و پاکدامنیشان البته مورد اعتماد همه مردم هستند، ولی مملکت در این موقع به نظر بنده محتاج به یک فعالیت بیشتری است که در این موقع مزاج آقای فروغی اجازه نمی دهد و اگر نظری راجع به کابینه آقای فروغی باشد، از این جهت است که ایشان با این مزاج علیل حتی نمی توانند بیایند به مجلس و وزرای خودشان را معرفی کنند و چنان که ملاحظه فرمودید آقای آهی کابینه را معرفی نمودند و این قدری با حالت بحرانی که مملکت دچار است منافات دارد. بنده قصد مخالفت شدید و حادی با کابینه آقای فروغی ندارم، ولی از این لحاظ که مثل بعضی ساده لوها خیال کنم اگر کابینه آقای فروغی روی کار نباشد، کشور دچار مخاطرات یا تشنجات بیشتری خواهد شد، خیر، بنده به شخص ایشان احترام می‌گذارم و به ایشان عقیده دارم و فقط در اصل پروگرام تذکرات و صحبت‌هایی می‌کنم. پروگرام دولت را البته همه آقایان مطالعه فرمودند. به نظر بنده از روی عجله هرچه به نظرشان خوب آمده است نوشتند. یک جنبه تشخص و تعین که پروگرام دولت لازم دارد ابداً در این نیست. مثلا کشاورزی را خوب میکنیم، تجارت را خوب میکنیم، کارهای خوب میکنیم و هی کلیاتی از این قبیل. و این کلیات در یک چنین موقعی که ما احتیاج داریم یک چیزهای معین و مشخصی گفته شود منافات دارد. از قراری که دیروز شنیدم گویا اعلی حضرت شاه مستعفی میرود و گذرنامه ایشان هم امضا شده است. روز اولی که استعفانامه ایشان را آقای فروغی به مجلس آوردند، هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه علنی به ایشان تذکر دادم و آن روز هم که یک عده از آقایان نمایندگان خدمت آقای رئیس مجلس شرفیاب شدند، ایشان را مأمور کردند که با ایشان صحبت کنند راجع به تصفیه محاسبات گذشته. مذاکراتی با ایشان به عمل آورد. بعد قرار شد یک کمیسیونی از مجلس معین شود. بنده فقط این سوال را از دولت می کنم که آیا این کمیسیونی که از مجلس تعیین شده است و یک عده از اعضای دولت هم همراه آن خواهند بود، اگر 10 روز بعد معلوم شد یک مبلغی از این جواهرات سلطنتی نیست، آیا دولت مسئولیت این کار را به عهده خواهد گرفت؟ و آیا دولت و آقای فروغی و سایر آقایان وزرا و آقای وزیر داراییشان متعهد می شوند جواب این جواهرات سلطنتی را بدهند یا خیر؟ یکی از مسائل که دولت باید در برنامه خودش اشاره به آن موضوع بکند، مسئله تزلزل حق مالکیت است در ایران که فوق‌العاده طرف علاقه مردم است و مسئله خیلی مهمی است. حق مالکیت یکی از شریفترین و قدیمی‌ترین حقوق جوامع متمدنه بشری است که همیشه مورد توجه عموم بوده و تمام حکومت‌های دنیا و تمام اشکال دولت‌ها برای این تشکیل شده که حق مردم تضییع نشود، ولی در این 20 سال طوری تضییع شده که حدی بر آن متصور نیست. راست است شاه مستعفی اموال منقول خود را به اعلی حضرت فعلی منتقل کرده و ایشان املاک را تحت اختیار دولت گذاشتند که دولت حقوق تضییع شده مردم را جبران کند، ولی دولت به درجه‌ای در این قضیه شل حرف زد که مردم را قانع نکرد. البته باید در این باب دولت به طور صریح و روشن تکلیف املاک مردم را معین نماید، ولی دولت فقط به این اکتفا کرد که بگوید اگر کسی غبن دارد جبران شود. این موهومات چه چیز است؟ ملک مردم را با زور گرفتند و بایستی بهشان پس داده شود. تعجب در این است که این از بین بردن حق مالکیت و تزلزلی که در اصل مالکیت پیدا شده به دوایر دولت هم رسید. آقای شهدوست از مذاکره من با وزیر فرهنگ سابق اطلاع دارند. وزارت فرهنگ یعنی وزارت معارف، یعنی وزارتخانه‌ای که تربیت و فکر عمومی مملکت را باید اداره کند، امر کرده است که شهرداری ملک مردم را بگیرند و ملکی را که متری 70 تومان قیمت دارد متری 7 تومان بخرند. این معنی دارد؟ جوابی که در این قسمت از وزارت فرهنگ داده شد این بود که بودجه فرهنگ ما ضعیف است و نمیتوانیم متری 60 تومان بدهیم. به جهنم که نمیتوانید. چه علت دارد که مال مردم را بگیرید؟ شرافت یک مملکتی در این است که پادشاهش، دولتش، وزیرش نتواند یک وجب ملک کسی را بدون رضایت او بگیرد. نمایندگان صحیح است. اگر دولت زور داشته باشد ملک مردم را به زور ضبط کند که این چیز مهمی نیست. در این صورت یک وزارتخانه با دزد سرگردنه چه فرق دارد؟ دزد سرگردنه هم همینطور است. او هم این کار را می کند. در این موضوع یک مطلب خیلی مهمتری هست که شاه تمام اموال منقول و غیر منقولش را هبه کردند، ولی در مجلس فقط دولت راجع به اموال غیر منقول صحبت کردند و فقط امروز آقای رئیس مجلس یک صورتی را در مجلس قرائت فرمودند که بنده درست به اقلام جزء آن متوجه نشدم. آنها را به امور خیریه و لوله کشی و اینها تخصیص دادند. از قراری که بنده شنیدم و بین مردم هم شایع است که 70 میلیون 80 میلیون موجودی دارند، ولی در حدود 24 میلیون تومان به اعلی حضرت شاه فعلی واگذار کردند یا از 60 میلیون 24 میلیون واگذار کردند، 10-12 میلیون به عنوان خیریه و لوله کشی و غیره. این که معنی ندارد. الملکو یبقا مع الکف و لا یبقا مع الظلم. بهترین حکومت حکومتی است که بتواند عدالت را اجرا کند. پولهایی که در خارج از ایران است چه می شود؟ بانکهای آمریکا و بانکهای لندن و بانکهای آلمان که با این همه هبه‌نامه به شما پول نخواهند داد، اینها چه می شود؟ دبستانی. آنها منقول است. خنده نمایندگان. در این موضوع یک مسئله‌ای که خیلی مهم است و باید دولت توجه کند تا آقای وزیر دارایی کاملا مواظب باشند، مسئله حساب ذخیره مملکتی است. چندین سال است حساب ذخیره مملکتی معما شده است و این و دولت باید این منطقه تاریک بودجه عمومی را روشن کند. تذکر دیگری که بنده می‌خواستم بدهم این است که در شهر تهران چند روز است منتشر شده است که مهمات و مونیسیون و ذخایر قشونی ما را دارند می‌دهند به خارجه. می‌خواستم ببینم اگر راست است مطابق چه مقرراتی است و ما مطابق چه اصلی مهمات ما را تسلیم دیگران می کنند. 20 سال در خوراکمان، در زندگیمان، در همه چیزمان امساک کردیم. 20 سال مملکت در مضیقه اسعاری بود که مطابق شؤون خودش یک قشون داشته باشد، یک ذخایری داشته باشد. آیا اینها یک مردمان فقیری هستند؟ آیا باید غرامت جنگ بدهیم؟ هیچ کدام اینها که نیست. میخواهم بفهمم دولت در این باب چه کرده است. آیا این در نتیجه اقدامهایی است که شده است که دیگران بیایند و اسلحه های ما را ببرند، اسلحه های آخرین سیستم ما را که به این خون دلها تهیه شده تماما و بلا عوض ببرند؟ آیا این نقاط را تصرف کردند، به زور وارد شدند که اسلحه ها را بگیرند؟ در نقاطی که به زور وارد شدند و در آنجا اسلحه ها را گرفتند حرفی است و الا این منطقی و معقول است. مطابق کاغذهایی هم که رد و بدل کردند و در اینجا آقای وزیر امور خارجه خواندند، راجع به نقاطی هم که تصرف نظامی کردند، دولت اقداماتی کرده که اسلحه را به ما پس بدهند و آنها گفته بودند خیلی خوب بعد از جنگ صحبت می کنیم. ولی جایی که ابدا جنگ نشده است و تصرف نشده است برای چه؟ یک خبری هم دیروز از خانواده چند نفر از افسرهای جزء گیلان به ما رسید که این افسران را 25 روز است حبس کردند و میگویند بعضی ها را بردند. آیا دولت در این باب چه اقداماتی کرده است؟ روز اولی که آثار نوید آزادی در این کشور پیدا شد، یک عده زیادی از نمایندگان مجلس می‌خواستند مجلس علنی تشکیل شود و در ضمن تصمیماتی بگیرند که کارها به جریان عادی پیش برود. از جمله آنها آزاد کردن محبوسین سیاسی است و در جرایت هم نوشتند که دولت یک همچو اقدامی کرده است. ولی این اقدام تا چه درجه توسعه پیدا کرده من نمی‌دانم و می‌خواستم ببینم این اقدام دولت تا چه اندازه اثر کرده است. دو روز قبل یکی از رفقا نقل می‌کرد که هنوز آقای دکتر مصدق که قطعاً اخیراً آزاد شده‌اند هنوز توی ده خود توقیف است. این ترتیب با سابق چه فرق دارد؟ این دولت، این اقدام دولت چه معنی دارد؟ همین امروز ظهر که از مجلس می‌رفتم، دم جعبه‌های پست دو نفر پلیس تأمینات گذاشته بودند. خنده نمایندگان. آقایان، شمایی که به زندان نرفته اید، شمایی که دست بیرحم ستمگر بر سر شما فرود نیامده است، نمی‌دانید که زحمات و صدمات و بدبختی و شقاوتی که انسان در زندان می‌کشد چیست. سمیعی، آقای جهانبانی فهمیدند. بلی، خود آقای آهی هم مزهش را چشیدند. آزادی مقدسترین و شریفترین حقوق انسانیت است، حتی از حق مالکیت محترمتر است، به دلیل اینکه اشخاص را می بردند تو زندان و ملکشان را می گرفتند. ما یک کلکسیون از محبوسین مختلف داشتیم. محبوس بود که ابدا محاکمه نشده بود. ما چند نفر داشتیم که حبسشان تمام شده بود ولی آزاد نشده بودند و بالاخره مردند در حبس. الان یادم آمد یک قسمت از محبوسین را عده‌ای از بختیاری ها هستند که حبسشان تمام شده است. مثلا امیر جنگ را نمیدانم مستخلص کردند یا خیر. اورنگ: چرا مستخلص کردند؟ دیروز ساعت 8. بسیار خوب، پس دیگر در این باب حرفی نداریم. یکی هم مسئله آزادی فکر است، آزادی نطق است. من یقین دارم در زمان دولت گذشته، یعنی در زمان پادشاه مستعفی سابق، اگر از آزادی فکر و عقیده به این شدت جلوگیری نمی شد، کار به اینجا نمی رسید. نمایندگان: صحیح است. البته آزادی نامحدود معنی ندارد. آزادی مطلق منجر به رقیب می شود یا هرج و مرج. البته آزادی باید در حدود قانون باشد و باید دولت آزادی بدهد در حدود قانون. مثلا آزادی مطبوعات. الان هنوز اداره سانسور منحل نشده و بعضی اوقات میگویند چرا آقا روزنامه را نمیفرستید ما سانسور کنیم، مثل آقای جلادی که به محکوم تسلیت میدهد که سرت را مثل دسته گل میبرم. دولت اگر از آزادی مطبوعات میترسد و مخصوصاً باید بترسد، باید قانون صحیحی بیاورد به مجلس و مطبوعات را مطابق قانون مقید و محدود نموده و آزاد بگذارند. در ضمن برنامه صحبتی از اصلاحات قضایی شده بود و یک نکته‌ای هست که خیلی متاسفم که آقای فروغی تشریف ندارند. تقاضا می‌کنم که آقای وزیر دادگستری توجه کامل بفرمایند و آن موضوع استقلال قضات است که وزرای عدلیه در قاضی اعمال نفوذ می‌کردند و باید الان یک قانونی به مجلس بیاید که قاضی را نه مجلس، نه شاه، نه وزیر، هیچ کس نتواند تغییر بدهد. از نتیجه همین تسلطی که وزارت عدلیه بر قضات داشت، توانستند هم بر املاک مردم، هم بر حقوق مردم، هم بر همه چیز مردم مسلط شوند. باید مسئولیت قضات محترم باشد. نمایندگان: صحیح است. در موضوع القاء انحصارات که دولت اشاره کرده است، البته خیلی خوب است، ولی بنده یک تذکری دارم که مخصوصاً می‌خواهم آقای وزیر دارایی در این باب توجه نموده و این سؤال مرا مورد دقت قرار دهند که آیا مملکت ما محتاج به یک مستشار عالی مقام خارجی هست یا نیست؟ برای اینکه ما 20 سال است با کمال جهالت و نادانی مداخله در امور اقتصادی کرده ایم و هر بچه‌ای می‌فهمد که به دست ما تجار مالشان از بین رفت، خزانه مملکت و همه چیز خراب شد. شما اگر شکل ظاهر را می‌بینید، از قبیل همین تشکیلات قشونمان است. آیا مملکت ما به یک مستشار عالی مقام، واقعا عالی مقام و فهمیده، که تمام کارهای اقتصادی ما را مرتب کند، واقعا محتاج است یا نه؟ بنده معتقدم که بسیار محتاج هستیم. این را دقت کنید. و آخرین عرضم این است که وضعیت بازار روز به روز بدتر شده است و تجار هر روزه ورشکست می شوند. یک وسیله اتخاذ کنند که از این سقوط و ورشکستگی جلوگیری کنند. جمعی از نمایندگان: صحیح است، احسنت. با وجود تمام این احسنت ها و صحیح است ها و با وجود وعده های چرب و شیرین دولت، نه تدبیری برای جلوگیری از وخامت اوضاع اندیشیدند و نه اصلا در صدد اقدام یا پیدا کردن راهی برآمدند. شاید اگر همان روز به جای یک سال بعد به حرف دشتی گوش داده و فوراً با آوردن چند نفر مستشار واقعی اقدام جدی کرده بودند، بدبختی به شدتی که امروز می‌بینیم نمی‌رسید. چون در موارد غیرعادی هر ماه، بلکه هر روز، بلکه هر ساعت تأخیر در انجام تصمیمات مفید ممکن است خسارات جبران نشدنی به کشور وارد آورد، چنان که آورد و دیدیم. خلاصه فروغی رفت و سهیلی آمد و هر دوی آنها به شرحی که در مورد خودشان خواهد آمد بهترین و ذی‌قیمت‌ترین دقایق را بدون استفاده از دست دادند و به قول سعدی سرچشمه ای را که می شد با بیل گرفت نگرفتند و سیل قحطی و ناامنی و فلاکت سراسر مملکت را گرفت. در چنین موقعی احمد قوام با سلام و صلوات روی کار آمد و غالب سیاسیون می گفتند چون قوام و سلطنه مرد استخوانداری است و چون در دوره دیکتاتوری مغضوب و گوشه‌نشین بوده و تلخی استبداد را چشیده و چون متمول است و سیر، دیگر احتمال طمع‌کاری در این آخر عمرش نمی رود، بنابراین امیدواری است که نخست وزیری او اولا اصول دموکراسی از دست رفته را حیاتی ببخشد و ثانیا شخصیتش از هرج و مرج جلوگیری کند و ثالثا راه چاره فوری برای این مملکت شیراز گسیخته پیدا نماید. این آقایان سیاسیون تمام حسابشان درست بود، فقط یک سهو کوچک کرده بودند و آن این بود که تأثیر زمان و تغییر دوره را اشتباهاً به حساب نیاورده بودند. 20 سال در عمر سیاسی یک کشور و یک مرد سیاسی تحولات عمیقی انجام می‌دهد، به طوری که ممکن است هر چه در 20 سال پیش در موردشان صحیح بوده امروز کاملاً غلط در بیاید. شاید در 20 سال پیش ارتجاع و عوام فریبی و چند رو بازی کردن، روزنامه بستن و قلم شکستن و امثال اینها موقتاً کابینه ای را به مقاصد موقتیش میرسانیده، ولی امروز گویا درست نتیجه معکوس میدهد. قوام السلطنه به اتکای حسنی زن و اطمینانی که در اطراف اسمش به واسطه 20 سال خاموشی ایجاد شده بود، باز همان حساب سابق خود را به مورد عمل گذاشت. روزنامه ها را بست، از حکومت نظامی در مورد احزاب که رکن مهم مشروطه به شمار می رود استفاده مبالغ‌آمیز نمود، انتخابات عجیب و غریب کرد و به هیچ اصلاحی هم متاسفانه موفق نشد. چیزی نمانده بود که حکومت دیکتاتوری سابق منهای محسناتش تجدید شود و نمونه کامل تظاهر آن در مورد لایحه نظام وظیفه به وقوع پیوست. در موقع بحث لایحه مزبور، همین که نمایندگان ملت خواستند اظهار نظری در این لایحه بسیار مهم نظام وظیفه که به عقیده من چگونگی آن یکی از عوامل مهم خرابی کشور می باشد بنمایند، آقای نخست وزیر با کمال حضرت اشرف منشی دست خود را در جیب شلوار خود فرموده و به سرتیپ ریاضی مضمونی گفتند که معنایش این بود: این لایحه همین است که هست، میخواهند بخواهند، نمیخواهند پس میگیریم. و پس از این اظهار دیکتاتور مآبانه که تحقیر و اهانت نسبت به حکومت ملی از آن به خوبی هویدا بود، از مجلس خارج شد. خب آقای حمید اجازه بدید اینجا من دیگه قطع کنم، وقتمون تموم شد و بذارم بقیه مطلب رو برای فردا و دیگه بله پس فردا.
حتما در خدمتتون هستم.
ممنون. روز شما خوش. به ادامه برنامه هاتون برسین. قربان شما.
موفق باشین.